أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. تبریک عرض میکنم نیمه شعبان، میلاد مبارک امام عصر، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف. انشاءالله که بر همه شما عزیزان مبارک باشه. از محضر امام عصر سلام الله علیه تقاضا داریم و دعا میکنیم که انشاءالله زنده باشیم، دولت کریمه ایشون رو ببینیم و به برکت حضرت جزء یاران و خدمتگزاران و شهدای در مسیر امام عصر باشیم. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. امروز انشاءالله آخرین حکمتهای نهج البلاغه شریف را از محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه میخوانیم و انشاءالله در پایان هم یه قرعه کشی داریم برای مشهد مقدس. در حکمت 475 وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام الغناعت مال لا ینفد. این حکمت را دو بار دیگر هم سید رضی در نهج البلاغه آورده، یکی حکمت 57، یکی حکمت 349. بدون هیچ کم و زیادی عیناً همین جمله آمده، الغناعت مال لا ینفد. حالا به خاطر اشتغالات زیاد سید رضی بوده، فاصله‌ای که بین این نوشتن‌ها افتاده، یا شاید خیلی به چشم ایشون اومده، این کلام سه بار او رو تکرار کرده. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود قناعت سرمایه است که هیچگاه تمام نمی شود. قناعت مالی است که تمام شدنی نیست. بارها عرض کردیم اینکه امیرالمؤمنین قناعت را به عنوان مال معرفی میکنه، این خیلی نکته مهمی است. قناعت در چشم ما یک اخلاق است، شاید ربطی به مال و ثروت نداره، ولی در مکتب امیرالمؤمنین ثروت درون خود ماست. این ذخایر ما، طلا و نقره و اینها ذخیره‌ان، اینها چیزی به نام مال بهشون نمیگن. مال اون چیزی است که از درون میجوشد، اون چیزی که در بیرونه به تعبیر قرآن هرچه شما خانه بسازید، هرچه برج بسازید، اینها آباد کردن زمینه، آباد کردن تو که نیست. تو خونه های شکیل بساز، تو که آباد نشدی، تو که زینت داده نشدی، زمین زینت داده شد، تو برای خودت چه کردی؟ مال اون چیزی است که در درون انسان باشد، از درون انسان بجوشد و آنچه که وابسته به روح باشه تمام شدنی نیست، همیشه است. خب این حکمت، حکمت بسیار بسیار مهمی است، مخصوصا در این دورانی که شرایط اقتصادی و معیشتی مقداری شاید مشکل باشه. قناعت، درست مصرف کردن، به اندازه مصرف کردن، نیازهای واقعی رو برآورده کردن میتونه خیلی به ما کمک کنه. مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 2 بابی دارند به نام باب القناعه، روایات متعددی رو اونجا ذکر کردن. یکی از روایت ها اینه، امام باقر علیه السلام فرمود آقایان متوجه و متذکر باشید، هیچگاه در امور مالی خودتون رو با بالاتر از خودتون مقایسه نکنید. فلانی چقدر ماشین داره، چقدر مال داره، چند تا فرزند داره. در امور مالی و دنیایی خودتون رو با بالا دست خودتون مقایسه نکنید، بلکه برعکس با پایین ها نگاه کنید. همین ماشین ساده‌ای که من دارم خیلی ها ندارند، همین لباس متوسطی که من دارم خیلی ها ندارند، خیلی ها لباس سطح پایین تری می پوشند. فرمود در امور مالی خودتون رو با بالا دست خودتون مقایسه نکنید، چرا که خدای متعال در قرآن به پیغمبرش فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. مبادا به این ثروتمندان و کفار نگاه کنی، چه مالی، چه سرمایه‌ای، چه فرزندانی، چه قبیله‌ای، به اینها نگاه نکن. اینها حقیقت و واقعیت ندارن، یه امور اعتباری هستن و به زودی از بین میرن. بعد امام باقر فرمود حالا اگر در شما این حالت به وجود اومده بود چه کنید؟ یه وقتی صحبت از پیشگیری است، نباید به اونجا بریم. اما یکی میگه آقا من دیگه دوچار شدم، من الان بیمارم، برای بیماری چه نسخه ای دارید؟ حضرت فرمود هرگاه این بیماری نگاه کردن به بالادست در امور اقتصادی به سمت شما اومد، فذکر عیش رسول الله، به یاد بیاور نحوه زندگی پیغمبر را. پیغمبر نان جو میخورد، خورشت او خرما بود، با مسکینان و مستمندان مینشست، در جمعی که حاضر بود لباس او طوری نبود که مشخص باشه ایشون رسول الله، ایشون از بقیه بالاتره، لباسش لباس عادی، خوراکش خوراک عادی، رفت و آمدش با افراد مختلف نشون میده پیغمبر تجملی نبود، لباس آنچنانی، خوراک آنچنانی. حضرت فرمود اگر کسی گرفتاره نگاه کنه به سیره پیغمبر، بعد با خودش حساب کنه پیغمبر بالاتر بود یا من؟ پیغمبر زندگیش اینطور بود، خب چرا من باید زندگیم رو با اشراف مقایسه کنم، با اون کسانی که سرمایه داره؟ حکمت 475، القناعت و مال لا ینفد. حکمت 476، و قال علیه السلام لزیاد ابن ابیه و قد استخلفه لعبدالله ابن العباس علی فارس و اعمالها. این جمله ایست که امیر المؤمنین به زیاد ابن ابیه گفت. زیاد ابن ابیه، خب بارها در مورد او خوندیم، نامه 44 را امیر المؤمنین برای اون نوشتالی توضیح مختصری عرض می کنم. حضرت در این حکمت و جمله عبدالله ابن عباس را از حکومت فارس آوردند به سمت کوفه و به جای او زیاد ابن ابیه را در فارس و در اطراف فارس، نواحی فارس، حاکم کردند. فی کلام طویل کان بینهما، حضرت جملات زیادی، نوعاً سیره حضرت اینطوری، هر کسی را برای فرمانداری به جایی میفرستاد، توصیه های بلند و بالایی به او میکرد، کاملا راه را برای او روشن میکرد. در این حکمت نهاه و فیه ان تقدیم الخراج، حضرت زیاد ابن ابیه را نهی کرد از اینکه تقدیم خراج کنه. تقدیم یعنی جلو انداختن کاری، خراج هم که به معنای مالیاته. حضرت فرمود مبادا زودتر از موعد مقرر از مردم مالیات بگیری، هنوز فرصت نشده، زمان نرسیده، مردم را اجبار کنی که باید مالیات بدی، این کار را انجام نده. فرمود استعمل العدل واحذر العسف والحیف. زیاد ابن ابی، استعمل العدل، عادل باش، به کار بگیر عدل را، عدالت پیشه باش، مسیرت، روشت و منشت بر اساس عدالت باشه. وحذر العصف و الحیف، عصف به معنای سختگیریه، بالای سر یه عده‌ای زور گذاشتن بر کاری که تمایل ندارن، اجبارشون کردن، مو را از ماست کشیدن، به این میگن سختگیری یا عصف. و از او بدتر حیف، یعنی ظلم. هر عصفی، هر سختگیری ظلم نیست. گاهی اوقات سختگیری هایی که انسان به فرزندش، به شاگردش میکنه، اینها ظلم نیست، از جهت شرعی ایراد نداره، ولی از جهت تربیتی او رو لجوج بار میاره. پس هر عصفی، هر سختگیری به معنای ظلم نیست. حضرت فرمود که مواظب باش، عادلانه رفتار کن اولا، ثانیاً بپرهیز از اینکه سختگیری و ظلم نسبت به مردم داشته باشی، چون این دوتا کار اثر دارن. و اگر این طرف سختگیری کردی بر مردم، یه جای دیگه نمود پیدا میکنه، یه جای دیگه این زخم دهن باز میکنه. اگه ظلم کردی به مردم، یه جای دیگه نتیجه و اثر سوء این ظلم را در حکومت خودت خواهی دید. اثر ظلم چیست؟ اثر سختگیری چیست؟ حضرت فرمود فَإِنَّ الْعَصْفِ يَعُود بِالْجَلَا. عصف و سختگیری نتیجهش و سرانجامش چیزی نیست جز جلا. جلا یعنی کوچ کردن. وقتی بر مردم یک سرزمینی سخت گرفتی، اذیتشون کردی، کوچ میکنن. مردم که رفتن، این شهر تبدیل میشه به ویرانه. آبادی هر جامعه، آبادی هر شهری به مردم اون شهره. این شهر یک سال کسی درش نباشه، یه خانه یه سال رها باشه، گرد روی او می نشینن، در و پنجرش از بین می دن. دیگه اون خونه خونه نیست، تا بیاد برگرد خونه بشه خیلی زحمت داره. حضرت فرمود اگر سخت گیری کردی مردم میرن، کوچ میکنن، مهاجرت میکنن، و خانه ای که درش انسانی نباشه، ساکنی نباشه، این به دردی نمیخوره، ویرانه ای بیش نیست. تو که نمیخوای بر ویرانه ها حکومت کنی، تو که نمیخوای بر بیابان ها فرمانداری کنی، تو میخوای یه جایی باشه آبادی باشه، مردم باشن، اونجا فرماندار باشی. پس مواظب باش، سخت نگیری. والحیف یدعو الی السیف. و اما اگر تو ظلم کردی، اگر تو خلاف عدالت عمل کردی، نتیجهش چیه؟ نتیجهش آن است که مردم شمشیر به دست میگیرن، سیف به دست میگیرن، بر ضد تو قیام میکنن، شورش مسلحانه قیام میکنن بر ضد تو. مردم در مقابل سختگیری کوچ میکنن، ولی در مقابل ظلم قیام میکنن. همون جمله‌ای که فرمود حکومت با ظلم باقی نمیماند، حکومت از بین میره، مردم طاقت نمیارن، مردم بر ضد تو قیام میکنن. خب این حکمت از چند جهت اهمیت داره. یکی نکاتی که حضرت زیاد ابن ابی کف، شخصیت زیاد و اون سرانجام سوءی که پیدا کرد، یکی هم اصل این کلمات، اون جملاتی که واقعا در حکومت داری و در مدیریت اسلامی بسیار بسیار مهمه. اول این رو عرض کنیم، چرا حضرت فرمود که پیش از موعد مقرر از مردم مالیات نگیر؟ ببینید در زمان خلفای قبل اینطوری بود که معیار محاسبه، معیار سال مالیاتی، سال قمری بود. مثلا اینها میگفتن ماه ربیع الاول یا ماه محرم، چون محرم اولین ماه قمری است، نام گفتن ماه محرم همه باید مالیات بدن. خب مشکلی نبود، اون در اعراب بود. وقتی که ایران فتح شد، فارس فتح شد، اینها کشاورز بودن. سال کشاورزی با سال قمری و شمسی متفاوته. سال کشاورزی میگه من وقتی محصولم به بار می نشیند، حالا یا تابستان است یا پاییزه، من اون وقتی که پول دارم. شما الان بگو محرم افتاد وسط زمستان، بیا به من بگو اول سال تو باید مالیات بدیم، یا من مالیات ندارم، من اصلا درآمدی نداشتم، سرمایه‌ای ندارم. یا اینها مجبور می شدن اموالشون رو پیش فروش کنن، یعنی قبل از اینکه گندمشون، مرکباتشون به بار بنشینه زیر قیمت بفروشن، یا مجبور می شدن قرض کنن، قرض بگیرن، بدهی حکومت رو بدن، 6 ماه بعد 8 ماه بعد تازه محصولشون به دست بیاد، بفروشن و قرض اون بنده خدا رو ادا کنن. این موجب مشکلاتی بود دیگه. حضرت فرمود تو الان اینجا آمدی فرموندار شدی، باید متناسب با مردم سال مالیاتی وضع کنی. نگو قبلا اینطوری بود الانم اینطوره. سال قمری و شمسی فرق دارد، سال زراعی و غیر زراعی فرق دارد. تو باید یه جوری برنامه ریزی کنی که محصول این مردم به دست آمده باشد، میخوان زکات بدن. خب زکات این باید محصولش به دست اومده باشه، کشیلو کنه، چقدر شده، چقدرش زکات میشه، همینطور که نمیتونه زکات بده. خب این مشکلی بود که در زمان خلفای قبلی بود، ولی امیرالمؤمنین این مشکل رو برطرف کردن. نکته دوم اصل این حکمته، خیلی جملات عجیبن. حضرت فرمود سختگیری نکنید، سختگیری به کوچ می انجامد. این چه در امور حکومتی چه در امور خانوادگی. ببینید الان این قصه ای که میبینید، فرارهایی که از خانه اتفاق میفته، دختر و پسر هم نداره، دخترانی که از خانه فرار میکنن، پسرانی که فراری هستن، کسانی که فرار هم نکردن، شرایط براشون جور نشده، رغبتی به خونه ندارن، یعنی هیچ لذتی، هیچ محبت و عاطفه‌ای در این خانواده نه، اینا فقط میخوان برن بیرون تا آخر شب با رفقاش اول صبح میزنه بیرون. چرا؟ چون نمیتونه تو این خونه بمونه. خیلی از این ازدواج هایی که منجر به طلاق میشه مشکلش اینه، کسی میاد برای دختر خانم، او از این خانه خسته شده، اصلا فکر نمی کنه که من کجا دارم میرم، میگه فقط میخوام از اینجا بیام بیرون. حالا اگر پیگیری کنیم چرا از این خونه بدت میاد، پسری که فرار کرد، دختری که فرار کرد، میگه اینجا بر من زیادی سخت گیری میکنن. سختگیری زیادی منجر به فرار می شود. حالا چه در امور حکومتی مالیات مردم رو سخت گرفتیم، معیشتشون سخت شد، خب اینا میگذارن میرن، ویرانه میشه اینجا دیگه، آبادی نیست، شهر نیست. در امور خانوادگی و شخصی هم اگر کسی احیانا سختگیری های بی مورد، یادتونه در نامه 31 به امام مجتبی فرمود غیرت خوبه، ولی غیرت رو هم نباید بیش از حد به کار برد. غیرت بی جا باعث نتیجه معکوس میشه، شک به وجود میاره. تو به خانومت مدام سوءظن داشته باشی، هی بگی من غیرتی هستم، غیرت بی جا، خب این غیرت بی جا باعث میشه که او از حد عفاف خارج بشه. میگه حالا که به من سوءظن میزنن، بذارید من هم هر کاری میخوام بکنم. از این طرف هم همینه، سختگیری 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 یه جایی این زخم دهن باز میکنه، فرار میکنه، چه در امور شخصی چه در امور اجتماعی. این نکته حائز اهمیت. و دوم هم ظلمه. ظلم اگر به وجود آمد، مردم طاقت ظلم رو ندارند، مردم نمیتوانند ظلم را بپذیرند. شاید چند سباهی مجبور باشند و قبول کنند، ولی سرانجام دست به شمشیر میبرد، کارت که به استخون رسید دیگه اینها قیام میکنند. قیام که کردن دیگه حکومت و اسلامی و غیر اسلامی باقی نمیمونه. در تمام حکومت ها اصلا ربطی به حکومت اسلامی نداره. ظلم محدود به اسلام نیست. ظلم را ملحد هم میفهمه، مشرک هم میفهمه، کافر هم میفهمه. اگر ظلم در جامعه زیاد شد، همون جامعه ظالم قیام میکنه، همون جامعه ملحد قیام میکنه. جامعه اسلامی هم باشه مردم قیام میکنن، چون سازگاری و همسو شدن با ظلم خیلی مشکله. و نکته پایانی که باید عرض کنم محضر شما، زیاد ابن ابیه. ببینید زیاد ابن ابیه میشه پدر عبید الله ابن زیاد دیگه، عبید الله ابن زیادی که جزء قتله کربلا بود، کسانی که ماجرای کربلا و شهادت حسین ابن علی رو به وجود آوردن، یکیش همین عبید الله ابن زیاد، یعنی پسر زیاد ابن ابیه بود. خب اینها چی شد؟ چرا امیرالمؤمنین به کسی حکومت داد که اهل معاویه بود، که بعداً پسرش شد جزء دار و دسته یزید؟ یکی از شبهاتی که خیلی مطرح میکنن همینه، چرا امیرالمؤمنین به افراد ناباب فرمانداری و حکومت داد؟ جواب این سوال اینه، زمانی که امیرالمؤمنین به این شخص حکومت داد، او انسان خوبی بود، صالح بود، سالم بود، طرفدار امیرالمؤمنین بود، خلافی از او سر نزده بود. علم غیب امام یک چیز است، امام علم غیب دارد که این شخص در آینده چه می شود، ولی بنا نیست حضرت بر علم غیب عمل کنه. حضرت با همین دو تا چهارتای عادی حکومت رو اداره می کنه، مگر یک جای خاصی که صلاح ببینه از علم غیب استفاده بود. زیاد ابن ابی تا الان مشکلی نداشته، من هم مدیر بوده، شجاع بوده، زحمت کشیده، فرمانداری بهش میدم. اگر یک زمانی منحرف شد، ما هم مسئولیت را از او میگیریم. پس این شبهه اصلا وارد نیست. و اما نکته دوم این که چی شد این آقای زیاد ابن ابی رفت به سمت معاویه؟ او سابقه خوبی داشت، با این سابقه چرا رفت؟ مشکلی که او داشت یه ضعف شخصیتی داشت. ببینید زیاد ابن ابی اسم باباش مشخص نیست، بهش میگن زیاد، فرزند پدرش. خب حالا پدرش کی بوده؟ اسمش رو بگید. حالا دو تا قوله، یک قول میگن که این زیاد فرزند نامشروع بود، چون پدرش معلوم نبود بهش میگفتن زیاد ابن ابی. یک قول هم میگوید که نه، اون پدرش مشخص بود، ولی چون انسان کارگر برده سطح پایینی بود، گفتن زیاد پسر پدرش. اصلا جایگاهی برای این پدر قائل نبودن که اسمش رو ببرن. در نامه 44 نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین همین را تأکید میکنه، میگه ابو سفیان غلط کرد، حرف بی خود زد. ابو سفیان یه وقتی گفت که زیاد فرزند من، از این به بعد به جای زیاد ابن ابی بگید زیاد ابن ابی سفیان. حضرت فرمود تو غلط کردی، چرا به مردم اصلا این نامشروع کردن و او چرا وجهی داره؟ او حلال زاده است، پدرش مشخصه، این رو نسبت ندید به خودتون. امیرالمؤمنین از قبل در همون نامه 44 به زیاد ابن ابی گفته بود تو نقطه ضعفت اینجاست، معاویه میخواهد با این کلک تو رو به سمت خودش بکشه، مواظب باش. ولی متاسفانه از همین حربه استفاده کردند و سرانجام او رو منحرف کردند. معاویه برای او نامه نوشت، پیک فرستاد، گفت از این به بعد من و تو برادریم، تو به جای زیاد ابن ابی میشه زیاد ابن ابی سفیان، من هم که معاویه ابن ابی سفیان، ما دوتا میشیم برادر. و او گرایش پیدا کرد به سمت معاویه، سرانجام رفت به سمت معاویه و امیرالمؤمنین رو تنها گذاشت. دشمن روی نقاط ضعف ما تمرکز میکند، روی نقاط ضعف ما، هر کسی یه نقطه ضعفی داره، از همون نقطه ضعف وارد میشه. یکی مال دوسته، یکی ضعف نفس داره، یکی خجالتیه، یکی پول پرسته، از همون راه وارد میشه و ما رو منحرف میکنه. زیاد ابن ابیه رو با پول نمیشد خرید، چون نیازی نداشت، چون او واقعا مصممتر از این حرف ها بود، ولی از این طرف تونستن او رو بخرند. به خاطر اون عقده‌ای که در دلش مونده بود تونستن او رو از راه منحرف کنن. حکمت 477، و قال علیه السلام اشد الذنوب ما استخف به صاحبه. شبیه این حکمت رو در حکمت 348 داشتیم، اونجا فرمود اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، ما استخف و ما استهان، هر دو به معنای خفیف شمردن، کم شمردن، سبک شمردنه. بدترین نوع گناه، شدیدترین نوع گناه، گناهی است که تو او را بیمقدار، این که چیزی نیست، این گناه که طوری نیست، این گناه را که همه مرتکب میشن، مردم بدتر از این گناه رو مرتکب میشن، این گناه ما که چیزی نیست. حضرت فرمود بدترین نوع گناه گناهی است که تو او را چیزی ندانی. نه، هر گناهی رو که نگاه کنی گناه بزرگی است. عرض کردیم بعضی از بزرگان قائلن اصلا ما چیزی به نام گناه صغیره نداریم. اگر تو گناه را نگاه کنی، معصیت چه کسی را میکنی، مخالفت با چه کسی میکنی، دیگه اینجا گناه صغیره نیست، هر گناهی چون مخالفت با خداست میشود گناه کبیره. و این گناه کبیره جز گناه ها نیست که جز اون آفاتی است که قیامت حتما دامنگیر انسان میشه. رسول مکرم، پیغمبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود لا تحقروا شيئا من الشر و ان صغر، هیچ گناهی را، هیچ شری را کوچک نشمارید اگرچه او در نگاه شما کوچک باشه. بگی این اختلاس که چیزی نیست، این ضایع کردن حق دیگران، مثلا صف نونوایی ایستادی، حالا ما دو تا جلوتر بریم، چیزی نیست که دو نفر کلا اونجا 80 میلیون نفر اختلاس کنه، 80 میلیون نفر، ما دو نفر رو کلن سرشون رو کلا. حضرت فرمود بدانید لا تحقروا شیئا من الشر و این صغر فی اعینکم، از اون طرف لا تستکثروا شیئا من الخیر، اگر یه کار خیری انجام بدید نگو چقدر کار بزرگی است، و این کثر فی اعینکم، اگر چه خیلی او رو بزرگ ببینید. این دلیل خیلی دلیله، چرا گناه را کوچک نبینیم، چرا کار خیر را بزرگ نبینیم. فرمود فانه لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار، هیچ گناه کوچکی نیست که با اصرار و مداومت بر گناه حاصل بشه مگر اینکه بزرگ بشه، مگر اینکه بزرگ بشه. هیچ گناهی هم نیست که به اضافه استغفار بشه مگر اینکه کوچک بشه. کار بزرگتون را، خیر بزرگتون رو بزرگ ندانید، گناه کوچکتون به هم کوچک ندانید. گناه کوچک اگر اصرار شد بر او تبدیل به یک گناه بزرگ خواهد شد. اصرار بر گناه یکی از عواملی است که گناه را تبدیل به کبیره می کند. مثلا یک گناهی که به ما در روایات نگفتن کبیر است، ولی اگر اصرار بر همون گناه کردی، اون گناه برای تو می شود کبیره، برای بقیه نه، برای تو، چون اصرار بر گناه خودش یکی از عوامل جهنمی شدن. حکمت 478، و قال علیه السلام ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. حضرت در این حکمت اشاره میکنن به بحث جهل و علم، جاهل و عالم. فرمود ما اخذ الله، خدای متعال عهد و پیمان نگرفت از جاهل ها ایتعلمو که برن درس بخونن. خدا به کسی نگفت آقای جاهل واجب است، لازم است بری درس بخونی، بری یاد بگیری، بری بفهمی. حتی اخذ علی اهل العلم ایتعلمو، مگر این که قبلش عهد و پیمان گرفت از اهل علم که شما باید یاد بدید. اول باید عالمان دست به کار بشن، علم را گسترش بدن، راه را برای فهم دیگران باز کنند، بعد از جاهل توقعه. در اون جامعه ای که علما گوشه‌گیرند، در اون جامعه علما به معنای عام، نه فقط علمای دینی، در اون جامعه ای که علمای طب ساکتند، علمای فلسفه ساکتند، علمای نجوم ساکتند، علمای زیست و فیزیک و شیمی ساکتند، تو نمیتونی از مردم انتظار داشته باشی آقا چرا دانشجوها درسشون خوب نیست، چرا دانشجوها قوی بار نیومدن، طلبه‌ها قوی بار. اول مشکل از شما اساتیده. شما باید بذل علم کنید، علم را در طبقه اخلاص بگذارید، عرضه کنید، نشر بدید، زحمت بکشید، شب نخوابی کنید که یاد بگیرید، شب نخوابی کنید که یاد بدید. هر جا بهتون گفتن آقا اینجا منبر فراهمه، اینجا شرایط فراهمه، شرط و شروط نداشته باشید، با سر برید برای اینکه علم را یاد بدید به مردم. اول از علما عهد و پیمان گرفته شد که یاد بدن، بعد از جاهل ها عهد گرفته شد که شما باید برید یاد بگیرید. خیلی از این جاهل ها فردای قیامت یقه علما و داناها رو میگیرن. تو چرا نیامدی به ما بگی؟ تو که میدونستی قیامت هست، تو که میدونستی جهنم هست، تو که میدونستی گناه چقدر اثر سوء داره، چرا به من نگفتی؟ چرا جلوم رو نگرفتی؟ چرا نشستی من رو قانع کنی؟ من نمیدونستم، من جاهل بودم، من تو افکار بچگانه خودم بودم. تو میدونستی، تو یقین داشتی، تو دلیل داشتی، چرا به من نگفتی؟ مقصر تویی و خدا میگه تو مقصری. کوتاهی کردن علما باعث میشه فردای قیامت این جاهل گناهکار از تو طلبکار بشه و واقعا هم طلب داره و خدای متعال یقه انسان رو میگیره. در حکمت 372 خاطرتون هست، حضرت فرمود قوام دین و دنیا در دو چیزه: عالمانی که استنکاف از علم نکنن، علمشون رو به دیگران یاد بدن، و جاهلانی که بیایند یاد بگیرن. نه عالم بخل در علم داشته باشه، نه جاهل استنکاف از یادگیری. فرمود این قوام دین و دنیای شماست. قوام دین و دنیا یعنی این فقط مربوط به علوم دینی نیست، فقط راجع به قرآن و حدیث و فقه نیست. فرمود علمای طب باید بیان علم رو یاد بدن، باید بیان یه عده‌ای رو پرورش کنن، بگن آقا ما آماده ایم. وقتی تو آماده بودی جاهل ها می آین به سمت تو، یا اگر نیامدن دیگه حداقل چیزی به عهده تو نیست. این بخل علمی یکی از بدترین انواع بخل است. من چیزی بدانم برای اینکه خودم سردمدار فلان رشته باشم، خودم همیشه دعوت بشم این طرف و اون طرف، جوایز مختلف را خودم ببرم، علم را به دیگران ندم، علم را نگه دارم، محبوس کنم برای اینکه خودم بزرگ بشم، این بدترین نوع بخله. بخل علمی خیلی بده. تو اگر چیزی یاد گرفتی بگو. من دیدم کسانی که اساتید خودمون بودن که حداقل دو مورد رو الان تو ذهن حاضر و آماده دارم، کسانی که نشستن یک کار علمی نوشتن، یک کتاب مفصل علمی، بعد دیگران آمدن این رو به اسم خودشون چاپ کردن، به اسم خودشون جلد رو عوض کرده، متن همون متنه. گفتیم آقا برید شکایت کنید. حرف این بزرگان گفتن نه، ما غرضمون این بود که علم ترویج بشه، علم پخش بشه. علم پخش شد، ترویج شد، ما بیش از این چیزی نمیخوایم. این خیلی بزرگی است. هدف تو علم باشد، سلام علیکم و رحمت الله، هدف تو این نباشد اسم خودت بزرگ بشه، خودت رو گنده کنی. ما بنا بود این حرف علمیمون رو بزنیم، ما بنا بود این شبهه‌ای که به فلان آیه شده رو جواب بدیم. شبهه جواب داده شد، به اسم هر کی میخواد تمام بشه. تو دفتر خدا که جابجا نمیشه. اینا تونستن فرهنگ و ارشاد رو دور بزنن، تونستن قوانین رو دور بزنن، خدا رو که نمیشه دور بزنن. اونجا مشخص نویسنده چه کسی است. ما همین برامون بسته. بخل علمی بخل بسیار بسیار بدی است. حکمت 479 و قال علیه السلام شر الاخوان من تکلف له. بدترین دوستان و برادران تو کسی است که تکلف له، خودت را برای او به زحمت بیندازی، ناچار باشی برای اون که خوشحال باشه، راضی باشه، عصبانی نشه، مجبور باشی خودت رو به زحمت بندازی. ببینید این به زحمت انداختن خود در امور دنیایی مطلقاً پذیرفته نیست. به عکس در امور آخرتی فرمودن شما باید تکلیف برای خودتون قرار بدید، سختی بکشید. نماز صبح سخت، نماز شب سخت، روزه گرفتن سخت، حج در ایام گرمای تابستان مکه و مدینه، حج به جا آوردن خیلی سخته ولی باید برید. جهاد خیلی سخته. در امور معنوی و آخرتی فرمودن خودتون رو به زحمت بندازید، ولی در امور دنیایی سختی کشیدن نداره، چون این گذرانه، داره میره، برای چی خودت رو به سختی بندازید؟ اینجا همون جاییست که حضرت فرمود اگر یه رفیقی داشتی که انتظارات بی مورد داشت، هر وقت خواست بیاد خونت باید شرایط رو فراهم کنی، زحمت بکشی، یعنی به طور عادی رفت و آمد نداری، از یک هفته قبل عزا میگیری فلانی میخواد بیاد خونت، یا میخوای بری خونش یه آداب سختی داره که مهمانی رفتن بر تو تلخ و زهر میشه. فرمود این دوستی رو قطعش کنی بهتره دیگه. دوستی برای اینه که شما آرامش داشته باشید، با هم بگید، بخندید، بالاخره اون خستگی های طول هفته و سالتون در بیاد. وقتی تو یه رفیقی داری که مدام باید تو را آزار بدهد، تو باید خودت را به زحمت بندازی تا او خوشحال باشه، این دوستی، دوستی معقولی نیست. مرحوم علامه شوشتری در کتاب بهج الصباغه از کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری این روایت رو مفصل ترش رو آورده، همین حکمت 479، میگن یه وقتی، این روایت علامه شوشتریه، میگه یه وقتی یه کسی امیرالمومنین رو دعوت کرد به خانش، آقا امروز امشب مهمان ما باشید. حضرت فرمود من میام تعتیک به سمت تو میام، مهمانیت رو قبول میکنم، ولی به دو شرط. شرط اول الا تتکلف ما لیس عندك، اگر چیزی تو خونت نیست خودت رو به زحمت نندازی برای اینکه فلان میوه، فلان غذا، فلان شربت پول قرض کنی، زحمت بکشی. حضرت فرمود من میام به شرط اینکه برای فراهم کردن مهمانی بیش از آنچه که در توانت از زحمت نکشی، از یک طرف، و شرط دوم ولا تدخر عنا ما عندك، اگر چیزی داخل خونت داری از ما دریغ نکنی. رفاقت یعنی همین، هر چی داری دور هم بخوری، بخل نورز به اون چه داری، ولی ما هم نمیایم خونه تو که تو را به زحمت بندازیم. حضرت فرمود من خانه تو میایم به دو شرط. شرط اول برای چیزی که نداری خودت رو به زحمت ننداز، شرط دوم آنچه را که در خانه داری برای ما بیاور. و آخرین حکمت نهج البلاغه شریف، که انشالله یک دور نهج البلاغه به اتمام برسه، حکمت 480، و قال علیه السلام اذ احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه. مرحوم سید رضی اون پایین توضیح میده که احتشمه دو تا معنا داره، یک معنا هم ما اضافه میکنیم بهش میشه سه تا معنا. این کلام سه تا معنا، سه تا مفهوم میتونه داشته باشه. فرمود از احتشم اخا، احتشم یکیش به معنای خشمگین کردن، به خشم در آوردن. اگر برادر مؤمنت را عصبانی کردی فقط فارقه، خود تو باعث شدی که رفیقت از تو جدا بشه، عوامل و اسباب جدایی را فراهم کردی. رفیقت را عصبانی نکن، میدونی از فلان کار بدش میاد، نباید اون کار رو بکنی. با فلان گفته ناراحت میشه، عصبانی میشه، به هم میریزه، از فلان صحنه، فلان خاطره نباید عصبانیش کنی. من احتشم اخا، کسی که برادرش را عصبانی و خشمگین کنه باعث جدایی میشه. معنای دوم احتشم به معنای شرمگین و خجالت زده کردن اوست. او رو مثلا یه وقتی از شما طلب پول کرده و الان به روی شما میاره، آقا تو همونی هستی که من پول بهت دادم، تو همون هستی که من فلان کار، خجالت زدش کنی، توی جمعی مسخرش کنی، استهزا کنی، یه طوری که شرمنده بشه. فرمود از احتشم المؤمن اخا، اگر کسی برادرش رو شرمگین و خجالت زده کرد، این رفاقت از هم میپاشد. دیگه کسی که پیش تو امنیت نداره به هیچ وجه نمیتونه با تو رفاقت کنه. رفاقت حول محور امنیته. امنیت تو خانواده هم همینه دیگه. این فقط اخاه المؤمن به معنای دوست نیست. همسر انسان اگر کسی اگر میدونی از فلان حرکت خشمگین میشون کار رو نکن، دل سرد میشید از هم. اگر میدانی فلان کار باعث میشود خجالت زده بشه، شرمگین بشه، خب این باعث دل سرد شدن و جدایی. و معنای سوم همون معنایی است که به معنای شوکت و قدرت. معمولا برای پادشاهان میگن فلانی حشمت داشت. این حشمت یه حالت درونی است، مثل مثل تکبر، مثل عجب. آدم خودش رو بالا ببینه، به بقیه سطح پایین نگاه کنه، از بالا به پایین نگاه کنه. این حشمته. حضرت فرمود اگر با دوستانت اینطور برخورد کردی، خودت رو از اونها بالاتر دونستی، اونها رو خدمتکار خودت دونستی، یه طوری برخورد کردی که انه محور رفاقت ها توی، این طوری که برخورد کردی لاجرم دوستان تو از تو دل سرد میشن و خودتو مقصری. آن کسی که این فراق و جدایی رو حاصل کرد خودتو هستی و هیچ کسی جز تو نیست. مرحوم سید رضی در پایان نهج البلاغه 3-4 جمله می نویسد: هذا حين انتهاء الغایه بنا. ترجمهش اینه، این جملات و این آخرین حکمتی بود که ما در نهج البلاغه آوردیم. غرضمون در این کلام، در این کتاب این بود که کلمات فصیح و بلیغ امیرالمؤمنین رو ذکر کنیم. تا آنجایی که توانستیم این کار رو کردیم. ایشون میگه من البته در هر بخشی، در بخش خطبه ها و نامه ها و حکمت ها چند تا ورقه سفید هم احتیاطاً میگذارم. اگر بعداً در مطالعات و پژوهش هام مطلب جدیدی به دست آمد داخل این برگه ها می نویسم. و اگر می بینید گاهی نسخه های نهج البلاغه با هم متفاوته، از جهت تعداد نامه ها، از جهت جابجایی نامه ها، یکی از علتاش همینه. سید رضی بعدها جملاتی را اضافه کرده و حالا در موارد در نسخه های مختلف به انواع و اقسامی قرار داره. الحمدلله رب العالمین در امروز روز نیمه شعبان 27/12/1415 شعبان المعظم 1443 همزمان با میلاد مسعود و مبارک امام عصر، تونستیم بعد از حدود 2 سال و چند ماه دور اول این نامه ها و خطبه ها و حکمت های امیرالمؤمنین رو مرور کنیم، حالا شرح بدیم، ترجمه کنیم، اونقدری که از دستمون برمی آمد و اونقدری که توانایی داشتیم. از خود حضرت تقاضا می کنیم به لطف و کرمش اولا این قلیل را از ما بپذیرد. از همه شما عزیزانی که زحمت کشیدید، تشریف آوردید، با همه سختی هایی که از هزینه کردید، اینترنت خریدید، وقت گذاشتید. بعضی از عزیزان خب تلاش مضاعف کردن، امثال خانم تقی‌خانی لطف کردن، گوش دادن، نوشتن، خلاصه نویسی کردن. خیلی ها به من پیام میدن که ما هر صوتی رو چند بار گوش میکنیم برای اینکه ملکه بشه. عکس نهج البلاغه شون رو فرستادن برای من که چقدر نکاتی رو در حاشیه. اینها همه انشالله در محضر امیرالمؤمنین محفوظ میماند و حضرت سلام الله علیه روزی که خیلی گرفتار هستیم، همین توسلات و توجهات ما انشالله به دادمون خواهد رسید. دومین دعای ما اینه که انشالله دستمون از دامان قرآن و نهج البلاغه کوتاه نشه، از دامان امیرالمؤمنین و اهل بیت کوتاه نشه. این دور اولی بود که تازه شروع کردیم، ولی امیدواریم که تا هستیم و نفس میکشیم خدمت کنیم در این راه، در این راه قلم به دست بگیریم، سخنرانی کنیم، آنچه را که صلاح و مصلحتمون هست، آنچه را که لطف و فیض امیر المؤمنین میداند نصیب همه ما کنه. و انشالله از همه مهمتر عاملین به این کلمات نورانی باشیم. من خیلی خلاصه در حد 1 دقیقه یک گزارشی از سایتی که الان هست عرض کنم. ببینید سایت ما حدوداً از خطبه 100 به بعد رو داره. در همین فضای از 100 تا انتهای حکمتهای نهج البلاغه ما 177 جلسه خطبه در سایت داریم. الان حدود 107 جلسه نامه های حضرت و 124 جلسه حکمت های امیرالمؤمنین، 25 تا صوت سخنرانی هم در طول این دو سال مناسبت های مختلف داخل گروه قرار گرفته. به طور متوسط اگر هر کلاسی را 40 دقیقه حساب کنیم، ما حدود 300 ساعت کلاس درسی در همین سایت داریم. 300 ساعت صوت، 300 ساعت کلاس درس، الحمدلله خیلی خیلی آمار خوبی است. اونهایی که دستشون تو کار رو میدونن، کلاس رو میدونن، حوزه و دانشگاه رو میدونن، شاید در طول 3-4 سال یه مدرسه‌ای بتونه 300 ساعت کلاس مفید داشته باشه. کلاسی که پرتی نداره، حرفای اضافی داره، صرفا ابتدا تا انتها کلام امیرالمؤمنین، آیه، روایت پشت سر هم. خیلی الحمدلله آمار خوبی است. انشالله که امیرالمؤمنین توجه خاصی به همه شما عزیزان داشته باشه. و اما بنابر قول و قراری که گذاشته بودیم، امروز به برکت امیرالمؤمنین میخوایم یه قرعه کشی کنیم. انشالله هر کسی که حقش هست بیاد و این مشهد مقدس رو انشالله برنده بشه.
سلام بابا، دوست دارم.
سلام عزیزم. خب ما دوتا انشالله، آقازاده محمد هادی عزیز، بندزاده البته، دوتا انتخاب میکنه انشالله که هر عزیزی اسمش در اومد حتما ما رو هم در مشهد مقدس دعا کنه. بابا جون دوتا در بیار. خب یه بار همش بزن، نه اینو بذار توش، یه بار هم بزن، یکی دیگه هم بیار. بسم الله. خیلی دست شما. سرکار خانوم سمیه مهدیزاده و جناب آقای حسین حسنی برندگان مشهد مقدس هستند. سرکار خانوم سمیه مهدیزاده و آقای حسین حسنی حدوداً و هر کدوم عزیزان 1,000,000 و حالا یکم بالا پایین 1,000,000 و زیر 100,000 تومن، اون پولی که جمع شده در نظر گرفتیم، انشالله تقدیم میشه. هر وقت خودشون صلاح دونستن مشهد رفتن، انشالله همه ما رو دعا میکنند و ما هم در ثواب زیارتشون شریک خواهیم بود. خیلی تشکر میکنم مجدداً از همه شما عزیزان، انشالله که صحیح و سالم باشید. فعلا این چند روز منتهی به عید و چند روز هم از اون طرفی استراحتی بفرمایید. بعد انشالله در گروه اعلام میکنیم بنامون بر این، اگر امیرالمؤمنین رخصت بده و توان اجازه بده، انشالله دور دوم نهج البلاغه رو هم در محضر عزیزان خواهیم بود. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.